یا جواب
نداری
یا خدا حالا که همین مردن
دست دادن تو فوق العاده جوش
نور سپید را فلکم را گون ندارم
استاد مرتضی خان محجوبی.
به طور کلی یعنی با تسانی چهار میزو در آمد از 120 تا 150 آهنگ ساخته
سه
خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ از استاد مرتضی خان محجوبی سخن میگوید. نوای دلنشین ساز او همواره خاطره ماندگار در هنر ایران بوده است. اولین هنرمندی است که ساز پیانو را نغمه ایرانی داده و کوشیده است راه تازه‌ای در هنر موسیقی ایران باز کند. یاد و نامش را در این برنامه که دومین بخش از آیین بزرگ داشته اوست گرامی می‌داریم. اسماعیل نواب صفا در کتاب بسته شمع خود درباره مرتضی خان صحبت‌های زیادی دارد. در خانه این معلم بیمانند پیانو از این ساز خبری نبود. مرتضی خان در خانه پدری دارای پیانو بود و به همین سبب پدر و مادرش که خود با نواختن برخی از سازها آشنایی و به موسیقی علاقه داشتند و استعداد فوق‌العاده این کودک خردسال را دیده بودند تشویقش کردند و استعداد نهفتهش را پرورش دادند تا آنجا که در نواختن پیانو به سبک ایرانی نه تنها رقیبی نیافت بلکه بعد از او نیز مانندی پیدا نکرده و نخواهد کرد. درباره برادرش رضا محجوبی در جای دیگر سخن گفتم. اما اینکه چگونه زندگی خانوادگیش فرو ریخت و او در اوج شهرت در خانهش پیانو پیدا نمی‌شد بعداً اطلاعاتی در اختیار خواننده می‌گذارم. بنابراین هر وقت می‌خواستم بر روی آهنگ‌های جاودانی از شعر بگذارم استاد با ویولون منتها با انگشت ملودی را می‌نواخت یا از ستار استفاده می‌کرد. این دو اثر هرچند در خانه او سیلاب برداری شد ولی کیفیت اتمام آنها محتاج شرحی است که به بازگو کردن آن می‌ارزد و در حقیقت امری است بی‌سابقه و از خصوصیات شیوه کارم به شمار می‌آید. مرتضی خان به طور کلی به تماشای مناظر طبیعی و زندگی در خلوت خود علاقه زیادی داشت. هر ساله در تعطیلات نوروز تنها به صفحات شمال می رفت و عصرهای تابستان هم چند ساعتی راهی دربند می شد و در آن کوه‌پایه زیبا در کنار رودخانه و هوای سالم و طبیعت سحرانگیز با خویش و نغمه‌های موسیقی که پیوسته در اندیشه‌اش متمبج بود به خلوتی آرام و ملکوتی می نشست. ابتدا به ذکر مطلب معترضه‌ای می پردازم و بعد خاطرم را دنبال می کنم. در همان سالهای 27-28 خواننده‌ای پیدا شده بود به نام سعادتمند قومی. دارای صدای رسایی بود، با ردیف‌های موسیقی ایرانی هم تا حد قابل قبولی آشنایی داشت، ولی از سواد محروم بود. مرتضی خان از صدای او خوشش می آمد و اغلب عصرها که به دربند می رفت او را هم با خود می برد. بعضی از روزهای هفته که در تابستان به تجریش می رفتم با استاد محجوبی در مغازه عشقی که ستار می ساخت قرار ملاقات داشتیم. سر پل تجریش آن روزها خلوت بود. چند رستوران خوب در ضلع غربی میدان و ابتدای خیابان سعدآباد قرار داشت و عده‌ای از مردم سرشناس شبها به آنجا می آمدند. مغازه عشقی هم محل اجتماع بعضی از هنرمندان بود و خاطره ای از آنجا دارم که ضمن نقل خاطراتم از مرتضی خان و رضا خان شرح خواهم داد. به هر حال شبهایی که با مرتضی خان دیدار داشتم آخر شب به همراه یکدیگر با اتوبوس به شهر می آمدیم و شعرهایی را که بر روی سیلابهای قبلی ساخته بودم تا رسیدن به شهر برای او می خواندم. در حقیقت این دو اثر مشترک که پیش از این به آنها اشاره کردم در همان شبها و در بین راه به اتمام رسید. از استاد غلام حسین بنان بشنویم که درباره مرتضی خان محجوبی چه گفته است.
مازن متاسفانه همشون بر وزیر تبار بود که کلنف خیلی خوب میزد، خیلی فرنگی هم ماتشون میبرد وقتی این ایرونی میزد رو تحجب میکردن که اینا نمیدونستن که زنان بزرگترین هرنی زنان فرنگی نمیتونستن. سبا بود با من برای پیانو، مرسخان بود یا جواد معروفی بود.
اتفاقی افتاد و اینم خواستم خدمتتون بگم که با شنیدن یک قطعه‌ای از بیت ترک من تقریباً میتونم بگم از سرای طالقانی رد می‌شدم. تابستان سال 60 بود و یک نوار فروش اونجور که الان دیگه نیست. با شنیدن این صدای پیانوی که از دستگاه ضبط اونجا پخش می‌شد و خیلی هم آرام و آهسته پخش می‌شد، به اینوی اصلا میتونم بگم که خیلی مجذوب در واقع میکوب شدم و رفتم تو و اون نوار رو خواستم.
سید علیرضا میرعلی نقی، کاوشگر و محقق موسیقی ایران.
و برای اولین بار که نام استاد مرتضی خان محجوبی روی جلد یک کاستی میدیدم. البته اون نوار یک دور باز تولید بود، یعنی تولید اصلی اون کار به سال 1349 بوده و در کمپانی آهنگ روز خیلی قبل‌تر از سال 48 به صورت صفحه 33 دور دوباره اونم باز تولید کرده بود که اون باز تولید سال 48 اکنون به صورت یه فرمت دیگه میومد بیرون. قرار از اینکه من با شنیدن پیانوی مرتضی خان بدون که کوچکترین اطلاعی از ایشون یا از موسیقی ایرانی در کل داشته باشم من متوجه شدم که این چیزی که تا الان به عنوان موسیقی ایرانی میشنیدم، حالا نمیخوام از کسایی که اون موسیقی اون نوع موسیقی رو اجرا میکردن نام ببرم چون اونا به هر حال در نوع خودشون قابل احترام هستن، ولی به هر حال متوجه شدم اون چیزی که از موسیقی ایرانی من درود در اون سالها میشنیدم داره یک بیان و کاراکتر متفاوتی هست با این چیزی که الان دارم میشنوم. مشخص بود برام اون چیزی که الان دارم میشنوم به عنوان پیانوی استاد محجوبی یک موسیقی نسبتاً قدمتدارتری نسبت به آن نواخته ها و آثار پخش شده در سالهای 50 است. اما یک دستور یا یک گرامر کاملا متفاوتی و لاقل برای من متفاوت از موسیقی ملی خودمونو بیان میکرد که برای اون غریب و ناشناخته بود. بعد این حس رو در مواجهه با یکی دو تا قطعه دیگه هم پیدا کردم. یکی یک تکه برات اصفهان بود که با ستار استاد سبا اجرا میشد و خیلی قطعه تکان دهنده بود، فوق العاده. با اینکه الان 27 سال از اون موضوع میگذره ولی هنوزم برام وقتی که میشنمش همون حالت اولیه رو داره. یک آواز برات اصفهان از مرحوم زلی بود با پیانوی مشیر همایون شهرده ها که اونم برام همین حالت از جا کند کردن رو تقریبا داشت. و آهنگی بود به نام کاروان که اینم از همون جایی که این نوار پیانو رو خریده بودم اینم از همون جا خریدم اون سال به توصیه اون کسی که میفروخت، که میدونیم که یکی از شاهکارهای موسیقی معاصر ما ساختی استاد محجوبی که بنان اون رو خونده به طرز منحصری. در مجموع آثار استاد محجوبی باعث شد که مسیر زندگی موسیقی من تغییر بکنه و از مسیری که داشت میرفت برگرده به سمت بازیابی موسیقی ایرانی که نمیشناختم. البته اینم به شما من بگم که شرایط خب موسیقی در سال 60 به ویژه سال 60 تا 68 بسیار متفاوت از اون وضعیتی که ما امروز میبینیم. خب الان اصلا کاملا موسیقی به ویژه موسیقی سنتی کسی خواهد بهش کار بکنه آزاده، شرایطش هست، امکاناتش هست، استادان متعددی هستن و به ویژه اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که دستیابی به آثاری که شنیدن اونا برای افراد هم نسل من یا چند سال سنشون بیشتر من بود یه آرزو بود، یعنی خیلی خیلی دیر به دست می اومد و خیلی دشوار بود. الان خیلی راحته، یعنی هر کسی شاید توی خونش با استفاده از تکنیک رایانه ای آرشیوی الان داره که دستیابی به اون برای ما تقریبا یه آرزوی غیر ممکنی بود. در حالا مسئله شخصی که بگذاریم اینو بعد خط صحبت ما به اینجا برسونم که بازیابی موسیقی ایرانی برای خودم منجر به یک کار دیگه هم در حاشیه شد و اونم بازیابی آثار و اسناد و مدارک و کلا هر چیزی که به مرتضاخان محجوبی ربط پیدا میکرد این در دستور کار بنده به اصطلاح قرار گرفت. یعنی در واقع اینقدر من مجذوب اون موسیقی شدم که توصیفش برای واقعا مشکله. یعنی اینقدر که من مجذوب و شیفته و در حقیقت هیپنوتیزم این موسیقی شدم یک نیروی خیلی درونی ناشناخته منو بر اون داشت که برم به دنبالش و منجر شد به یک جستجوی چندی و چند ساله که به افتخار آشنایی با برادر بازمانده از استاد مرحوم محمد خان محجوبی انجامید و ایشون با سخاوت بسیاری یک مجموعه عکس در اختیار من قرار دادن که هستش، هنوزم خوشبختانه هست و در حوادث ایام حفظ شده و به یک سلسله ارتباط های دیگه بنده رو راهنمایی کردن که منجر شد به جمع آوری مقدار زیادی خاطره و سند و کتاب مستقلی درباره ایشون که متاسفانه خب سالهای ساله به خاطر مشکلات زیاد به تعویق افتاده، اما امیدوارم بتونم تا پایان دهه 80 اینو منتشرش بکنم و از این دین بیام بیرون. در واقع شناخت مرتضی خان برای من شناخت موسیقی بود و بالعکس. اما در اینجا نکته بعد بگم و اون اینکه قدر رو منزلت ایشون در با استفاده از اسنادی که من دارم و خاطراتی که از استادای مختلف ضبط کردم نشون داده میشه که قدر رو منزلت ایشون در دوره خودش به آنطور که باید شاید شناخته نشده بود و گویا خود ایشون هم از این موضوع دل بسیار پرخونی داشته. واقعیت این است که موسیقی مرتضی خان در عین آشنا بودن و در عین ایرانی بودن خالصش یه نوع ساخت بسیار شخصی، خیلی آزاد، بسیار مخیل، متکی بر یه جور تخیل فریخته و در این حال بسیار مدرن برخورداره. مدرن به مفهومی که در فرهنگ غربی الان مصطلحه یا اینکه در فرهنگ تأثیر گرفته فعلی ما از غرب مصطلحه به اون مفهوم نمیگم، به مفهومی که در چارچوب یک فرد به اصطلاح بزرگ شده در اعماق سنت اواخر قرن 19 و پرورده در تحولات قرن 20 هست به اون وضعیت. یعنی شما وقتی که موسیقی استاد محجوبی رو با موسیقی همدوره های خودشون از قبیل برادران شهنوزی، برادران نیداود و استاد سبا و دیگران مقایسش میکنید، متوجه میشه که در ریشه های فرهنگی خودش، در اون بنیادها و میثاق های سنتی خودش بسیار با اونا مشترکه و کاملا از یک خاک هست. اما شاخ و برگ و میوهی که داده در از یه طرح خیلی خیلی متفاوتی برخورداره. این هم در ساختهای درونی موسیقیشون میشه دید و هم در کاری که ایشون با ساز تخصصی خودش کرده، یعنی پیانو. در واقع ما اگر لقبی که در موسیقی فرنگی شوپن داره به اون شاعر پیانو بخوایم در موسیقی خودمون به نفر بدیم، کس دیگری جز استاد مرتضی خان محجوبی لایقش نیست. و در حقیقت کاری که ایشون در ارتباط متقابل موسیقی ایرانی و پیانو و پیانو و موسیقی انجام داده در نوع خودش بسیار تکه، در نوع خودش بسیار بدیع، ممتاز و منصف فرده و نه قبل از خودش نظیر داشت و نه انبوه افراد با استعداد و مشتاقی که عشق زیاد سالهای سال به تحقیق و تمرین در این شیوه طی کردن نتونستن به ساحت اصلی خلاقیت استاد محجوبی نزدیک بشن، یعنی به طوری که یک نزدیکی آشکاری رو داشته باشن. در واقع رسیدن به حدی که استاد محجوبی است و فقط چند نفر محدود رو میشه باشون قیاس کرد، چند نفر بسیار محدود از افرادی که تونر بداهه سرایی در شکل اجرای فردی دارند، این یک محصول پیچیده ایست از فرهنگ، تربیت و فردیت. این محصول شرایط بیرونی میخواد از حس زندگی اجتماعی که متاسفانه این شرایط فراهم نیست، به ویژه برای استعدادهای نسلهای بعد فکر نمیکنم به یه عنوان فراهم باشه و ما رو به حال منحصر و مجبور میکنه به داشتن ضبط‌هایی که از این استادان بزرگ داریم، ضبط‌هایی که متاسفانه به دلایل فنی و دلایل روان شناختی و اساساً دلایل موسیقی قابل قیاس با اجراهای زنده اونها نیست. یعنی افرادی که از اون دوران باقی موندن گواهی میدن که اجرای زنده این استادان به ویژه استاد محجوبی بسیار موثرتر و نافذتر از اون چیزیست که ما در ضبطهای به جا مونده ازشون میشنویم.
به طور کلی یعنی با تصانیف و چهار مضراب بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم.
سلام، خواسته شده از من یه مقدار در مورد اون سبکی که کار کردم، یعنی شیوه مرتضاخان محجوبی، پیانو نوازی مرتضاخان محجوبی صحبت کنم. اون مقدار که اجازه دارم در این مورد میتونم صحبت بکنم.
غزل ناظر فصیحی نوازنده پیانو.
بدون شک میدونیم که شاد زبان مرتضاخان محجوبی از بزرگترین نوازندگان و آهنگسازان صد سال اخیر موسیقی ایران هستند. شیوه نوازندگی ایشون و تمام ظرایف و زیبایی موسیقی ایرانی رو با حفظ اصالتی که در اون هستش روی پیانو ایشون میتونن اجرا کنن. میدونیم که پیانو یک ساز قلبیه، ولی مرتضاخان محجوبی با تغییر شخصیتی که روی پیانو ایجاد کردن تونستن پیانو نوازی رو به طبع و سلیقه ایرانی به نحوه خیلی عالی به اجرا در بیارن. اینطوری که فواصل پیانو فواصل کلاسیک درست هستش، ولی با تغییر اون به فواصل روبه پرده تمام دستگاه های ایرانی رو به طرز خیلی عالی اجرا میکنن، با اون لحن و لهجه صحیح موسیقیایی که توی موسیقی ایرانی ما حکفرماست. راست کوک و چپ کوک روی پیانو طرز نوازندگیش متفاوته، یعنی این که طرز کوک کردنش متفاوته. برای چپ کوک که بیشتر اینطوری مرسومه که روی صدای خانوماست، و راست کوک برای صدای آقایون بیشتر به کار میره. حالا یه وقتی ممکنه این وسط یه تغییرات کوچیکی هم ایجاد بشه که توی چپ کوک معمولا اینطوریه که می بمول و لا بمول رو به صورت رو پرده بالا میبرن، و در بعضی از جاها سی کرون میشه، یعنی توی یه اکتاو فقط یه اکتاو زیر. و توی چپ کوک در پیانو به این صورت هستش که برای معمولا نوع کوکیه که برای تنظیم برای صدای خانوما که تمام میبه مولا و لابه مولا رو پرده بالاتر میره و میکرون و لاکرون کوک میشه، که در اکتاو پنجم یا همون یه اکتاو بالاتر که اکتاو زیر هستش نوت سی رو سی بکار رو رو پرده پایین تر میره و سی کرون کوک میشه. در قسمت وقتی که میخوایم صدا در واقع پیانو برای صدای آقایون کوک بشه، سی، سی بمول و می بمول روی پرده بالاتر میره و یه فا توی همون اکتاب پنجم سوری میشه که معمولا برای صدای آقایون تنظیم میشه تو پیانو. البته خود مرتضی خان وقتی میخواستن پیانو رو کوک کنن یه تغییرات دیگه، این در صورتی که شما میخواین همه دستگاه ها رو بزنی و راحت‌تر دیگه لازم نباشه هی ما فواصل رو توی کوک کردن پیانو تغییر بدیم، یعنی چیز معمول بوده. ولی خود مرتضی خان با توجه به اون ظرافتی که تو کارشون و اون قوام و پختگی والا و فاخری که داشتن میتونستن این فواصل رو یه خورده یعنی فیکس نبوده، اون بالاتر و پایین تر باشه. معمولا در آثار مرتضی خان حضور عارف و شیدا و درویش خان و رکن الدین خان مختاری خیلی خیلی ممتاز، ادراکش ممتازه و به چشم میخوره و این برخواسته از همنشینی با این اساتید بوده که در سالهای دراز متمادی این ادامه داشته.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد و شورای و دین، پس از مرگ بر من کنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شدند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
کتاب